الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره راه دوم از راههایی است که برای جلوگیری از تکون بچه و فرزند مورد استفاده قرار می گیرد، منتها این راه ها بعد از انعقاد نطفه مورد استفاده است و اون هم استفاده از روش IUD. خب عمده نظر در این دو طریق معطوف به این است که طبق این روش بعد از انعقاد نطفه فعل و انفعالاتی صورت میگیرد که نطفه از بین میره، منتها این دو طریق قبل از آن که نطفه لانه گزینی بکند و به جداره رحم متصل شود کار خودشون رو انجام میدهند. البته اون چه که درباره این روش گفته شد و فرقش با روش اول مبنی بر این که در روش اول یعنی استفاده از برخی داروها احتمال این وجود دارد که نطفه را بعد از انعقاد از بین ببره و طبق این روش این امر بالاتر از احتماله و اساساً طبق این روش تنها کاری که صورت میگیره از بین بردن نطفه است. اینجا برخی برای این روش چند کار تعریف کردن. حالا این که این روش آیا یک منظور است یا چند منظوره، این امری است که متخصصین درباره اون باید نظر بدن. من هم صرفاً برای اینکه با انظار دیگر آشنا شوید این رو دارم عرض به حضور شما بیان می کنم. متعارف در مورد روش IUD همون است که عرض کردیم که IUD در واقع کارش اینه که نطفه ای را که منعقد شده و در فضای رحم تا قبل از اتصال به جداره رحم قرار داره این رو به نوعی از بین ببره. اما عرض به حضور شما برخی گفتند همین روش IUD کارهای دیگری هم محتمل ازش سر بزنه. اینو دقت کنید، گفتن سازوکار IUD احتمالاً از یکی از این راه هاست. خوب دقت کنید، یک جلوگیری از رفتن اسپرم به قسمت‌های فوقانی کانال دستگاه تناسلی. ببینید این همونی است که ما در دسته اول راه‌ها برای بعضی از داروها ذکر کردیم، اما این کار رو هم بعضی به عنوان عمل کرده IUD ذکر کردن. 2 جلوگیری از لقاح، 3 مهار انتقال تخمک، و 4 جلوگیری از کاشته شدن تخمک در آندومتر، که امروزه این نظریه کمتر مطرح است. آندومتر همون دیواره داخلی رحم رو میگن. جلوگیری از کاشته شدن تخمک در آندومتر. ببینید این نظر بعضی از متخصصینه که البته نظر غالبی نیست. نظر غالب همینه که آیودی کارش ایجاد اختلال در اتصال و چسبیدن نطفه منعقده به جداره رحم. طبق این نظر این به عنوان احتمال مطرحه باز، در حالی که 3 احتمال دیگر هم در مورد روش کار آیودی وجود داره. ما وقتی این روش رو داریم بررسی میکنیم، بنا رو بر این میگذاریم که عمل کرد و کار کرد آیودی همین احتمال اخیری است که در این تحلیل بیان شده. یعنی میگیم صرفا کارش اینه که جلوی چسبیدن نطفه منعقده را به دیواره رحم میگیره. ما بر این اساس و با این پیش فرض میخوایم این روش را بررسی بکنیم، والا اگر پیش فرض ما این باشه که آیودی هم یک عرض به حضور شما روشی است که حداقل درش احتمالات متعدد وجود داره و یک احتمالش این است که از این مکانیزم پیروی کنه که جلوی چسبیدن نطفه را به دیواره رحم بگیره. ببینید پس عنایت بفرمایید، پیش فرض ما در بررسی این روش اینه که کار کرده این روش فقط اینه که بعد از انعقاد نطفه کاری میکنه و التهاباتی در درون رحم ایجاد میکنه که مانع چسبندگی اون به جداره رحم میشود. ما بر این اساس داریم این روش را بررسی میکنیم. خب عرض کردیم در بررسی حکم استفاده از این روش به چند جهت باید توجه کنیم، از چند زاویه این قابل بررسی است. یکی این که آیا عنوان سقط جنین بر استفاده از روش آیودی منطبق هست یا نیست. عرض کردیم به نظر میرسه این عنوان اینجا صادق نیست و شاهد و علی ذلک که در روایت اسحاق ابن عمار اساساً برای خود از بین بردن نطفه یه حکم مستقلی ذکر شده. اونجا سائل سوال کرده این که چیزی نیست، یعنی هنوز بچه ای تشکیل نشده، امام فرمودن اولین چیزی که خدا خلق میکنه یا خلق میشه نطفه است. علاوه بر این در بحث دیات روایاتی که دیه را ذکر کرده اند ما قبلا هم اشاره کردیم که دیه گاهی بر عنوان نطفه، گاهی بر عنوان جنین قرار داده شده و مقدار اینها متفاوته. تو بعضی روایات داره که دیه جنین یک دهم دیه انسان کامله، مثلا 100 دینار. خب در حالی که تو همین روایات مثلا دیه نطفه یا دیه اون چیزی که در درون بطن قرار داره و انداخته میشه تا یک زمان خاصی، مثلا تا 40 روزگی یا قبل از 4 ماهگی، کمتر از این مقداره. لذا نفس تفاوت دیه ها و این که دیهی که برای جنین به، یعنی به این عنوان جنین در روایات قرار داده شده، متفاوت با دیهی که برای نطفه یا یه مرحله بالاتر قرار داده شده، این شاهد بر اینه که اینجا مسلماً عنوان جنین و صفت جنین صادق نیست. لذا این که برخی از طریق ادله حرمت صفت جنین میخوان اثبات بکنن حرمت استفاده از روش آیودی را، این به نظر تمام نیست. به علاوه در برخی از کتاب‌های فقهی آیون مبادرت به تعریف جنین کردن، گفتن جنین عبارت است از اون موجودی که عرض به حضور شما در شکم قرار دارد و روح درش دمیده شده. تو بعضی از کتاب‌های فقهی اساساً مبدأ صدق عنوان جنین را بر اون موجود داخل در شکم مادر ولوج روح قرار دادن، یعنی قبل از این که انه عنوان جنین صدق نمی کنه. عنوان نطفه داریم، علقه داریم، مزقه داریم، عرض به حضور شما این خودش میتونه شاهد و مؤید این باشد که ما اساساً از این زاویه نمیتونیم این مسئله رو بررسی کنیم، یعنی ادله سقط جنین رو بخوایم بیاریم و بگیم خب این ادله سقط جنین رو حرام کرده و اینجا هم این کار موجب سقط جنینه و این مصداقی از سقط جنینه، پس حکم به حرمت بکنیم. این به نظر میرسه اینجا صحیح عرض به حضور شما نیست. لذا این عنوان رو ما کنار میگذاریم که از این زاویه بخوایم حرمت رو ثابت کنیم. میمونه عرض به حضور شما 2-3 عنوان دیگری که از مقارنات این کار ممکنه تلقی بشه. خود عنوان از بین بردن نطفه، ما عرض کردیم به اعتبار اون روایت اسحاق ابن عمار بعید نیست حرام بشه، یعنی به استناد اون روایت و برخی روایات مشابه که حتی دیه برای این کار قرار دادن، بعید نیست مشعر به این معنا باشه که این روش مشروع نیست. اما به غیر از این، یعنی به غیر از صدق عنوان صدق جنین و به غیر از خود عنوان از بین بردن نطفه که مستقلن موضوع در برخی از ادله قرار گرفته، میخوایم ببینیم به اعتبار این مقارنات میتونیم بگیم این کار حرامه یا نه. مقارناتی که اینجا ممکنه سبب عروضه عنوانی بشه و موجب حکم به حرمت بشه، اون عناوینی که مقارن با این کار عارض میشه، یکی عنوان نظر، دیگری عنوان لمس و سومی عنوان ضرر. البته عنوان ضرر فرق نمیکنه در این دسته از کارهای عرض به حضور شما که ما به عنوان مانع از تکبن فرزند اعمال میشه، یا در دسته اول که اساساً جلوی انعقاد، یعنی باعث از بین رفتن نطفه و قبل از انعقاد نطفه عمل میکنه. حتی اگر عنوان ضرر در اون دسته از راه ها هم ثابت بشه، به استناد این ممکنه کسی قائل به حرمت بشه. ما حالا اینو بعداً بررسی میکنیم، مسئله ضرر و اضرار به نفس اساساً آیا حرامه یا نه. اضرار به نفس و ضرر رسوندن، این جایز است یا خیر؟ اگر این کلیتش ثابت شد، اون وقت باید ببینیم در این روش این ضرر تحقق داره یا نه، تا نتیجه بگیریم حرمت را. یعنی به عبارت دیگه در مسئله ضرر هم ما نیاز به یک بحث کبروی داریم که آیا اساساً اگر یک کاری موجب ضرر باشه حرامه یا نه. این بحث کبروی شه فارغ از مصداق. و یه بحث صغروی که آیا مثلا روش آیودی موجب ضرر هست یا نیست، یا حتی اون داروهایی که برای پیشگیری از بارداری برخی از بانوان استفاده میکنن، خود اونها موجب ضرر هست یا نیست. لذا در مورد ضرر بحث یه خورده مبسوطتره، هم یک بحث کبروی باید مطرح بشه و هم یک بحث صغروی. اما راجع به نظر، خب ببینید اصل حرمت نظر به عورت زن مسلمه. ما وقتی میگیم عورت، برای زن یه عورت به معنای عام داره که تمام بدن او را به غیر از مواردی که استثناء شده عورت محسوب میشه، یک اصطلاح عام داره. نظر به موی سر و تمام بدن زن نامحرم حرام، به غیر از وجه و کفین. این در جای خودش ثابت شده. البته ما در ادامه بحث نکاح در آینده یکی از مسائل مهمی که به اصطلاح تعقیب خواهیم کرد همین بحث نظره، احکام راجع به نگاه کردن، اینکه کجا جایزه کجا جایز نیست. عرض به حضور شما، بعد این خودش یه بحث های جدیدی هم درش هست، بحث نگاه کردن به عکس، نگاه کردن به تصویر در مثلا این تلویزیون یا سینما، یا به اصطلاح در این فیلم هایی که حالا بالاخره توی همین شبکه های اجتماعی منتشر میشه. حالا اینا بحث نظر و ملحقات بحث نظر بحثی است که در آینده نزدیک ما وارد اون خواهیم شد و بحث مهم و مبتلا به هم هست. این رو حالا ما تفصیلش رو چون آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد، اینجا دیگه به اجمال و به سرعت ازش میگذریم. اصل اونم حالا میگیم، حتی مسلمان عجوزه، پیرزنهای مسلمون، یا تو این روستاها شما اونم مطرح میکنیم. چرا؟ ببینید تو همین روستاها الان شما میرید، حجابهای زنان روستایی در مناطق مختلف فرق میکنه. اونا یه حجاب متعارف دارن، در حجاب متعارف اونها اصلا این موها مثلا بیرون خیلی هاش با همون لباسهای محلی که میپوشن. اینا همه تو بحث نظر خواهد آمد. راجع به من هی جواب میدم، شما هی تکرار میکنید. نه همونم. ببینید ما درسته، ما وقتی میگیم نامحرم فرق نمیکنه مسلمان باشه یا غیر مسلمان. نامحرم یعنی چی؟ یعنی زنی که شما جواز نظر به او رو ندارید. حالا من این که چند دسته کردم برای اینه، ببینید زنانی که شما حق نظر به اونها ندارید، یه عدهشون مسلمان هن. مسلمان ها خودشون چند صنف هن. یک زن مسلمان متدین که کاملا هم مراقبه که حتی یک تار موی او هم بیرون نباش. خب ممکنه در یه شرایطی قرار بگیره اصلا حواسش نباشه، آیا نظر به او جایزه یا نه؟ یک. زنان مسلمانی که سنشون بالاست، پیرزن شدن، آیا نظر به اونها جایزه یا نه؟ موهای اونا بالاخره بیرونه. سه. زنان مسلمانی که در مناطقی زندگی میکنند و یک حجاب خاصی دارن که پوشش شرعی و اون مقداری که باید بپوشانند از سر و بدن نمیپوشانند. اینا هم. چهار. زنان مسلمانی که اصلا لاوبالی هم. ما چرا همش رفتی سراغ غیر مسلمان ها؟ نه نامحرم هر زنی رو شامل میشه، حتی ما سب کن بعدیش هم میگم. من حالا عجبا ای من دارم، من کجا، من مثالام که تموم نشده که دارم یکی یکی اینا رو میگم. اجازه بدید آقا این بحثایی که بعدن میاد. ببینید همین زنایی که الان به اصطلاح بیهجابن مسلمون هم هستن ها، منتها اهمیت نمیدن. خب اصلا خودش بیهجاب داره میاد بیرون. این و آخرینش زنانی که اصلا مسلمان نیستن. بحث جواز و عدم جواز، وقتی میگیم نامحرم یعنی چی؟ یعنی اونی که علقه حالا زوجیت نسب وجود نداره، به شما حق نداری نگاه بکنی، همه اینا نامحرمن. نامحرم که وقتی ببینم شما هی داری تاکید میکنی منظور مسلمان هست، یعنی بخوای بگی غیر مسلمان ها محرم هم. آقا عنوان عزیز من، اون اجازه بدید، عنوان محرم و نامحرم اصلا یعنی چی؟ شما چرا، من برای شما مثال دارم میزنم، میگم اگر یه کسی خودش رعایت نمی کنه یا معتقد نیست پس میشه محرم. بابا اینا ملازم نیستن. مسئله محرم و نامحرم یه چیزه، اون یه چیز دیگه است. حالا میگم به شما، من مثال زدم زن مسلمانی که اصلا پای با اصلا لاوبالیه، این محرمه؟ شما داری هی استدلال میکنی خودش رعایت نمیکنه، چه فرق میکنه؟ آقا احکام لا ببینید احکامشو بعدن ما میگیم بعضیا چیه. ببینید مثلا استدلال میگه نظر به اینا اینکه اشکال دارد یا ندارد و استدلالش بعدن مطرح میشود. مثلا میگن آقا النظر رو مثلا الى غیر المسلمه جائزون، چرا؟ لأنهن، یا همین زنای مسلمون لاولی، لأنهن اذا نهین لا ینتهین. به اینا وقتی میگه آقا چادر تو سر کن اصلا گوش نمیده کسی که خودش رعایت نمی کنه. و حالا این نظری که میگن مثلا جائزه، این نظر من غیر شهوتن و من غیر ریبتنه، نه اینکه بشین همینطوری چشم بدوزه بگه خب نظر که جایزه همینطوری بخواد. چی همچی حرفی زده؟ چی همچی حرفی زده؟ آزاد هر... کجا در اومده این حرفا؟ این حرفا از کجا در اومده؟ آزاد هر کار عجیبه واقعا. آقایون اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید ما اون چه که علم... اینو اجازه بدید آقا بحثای اجازه بدید، اجازه بدید بحثای مربوط به نظر را بذارید برای آینده. خیلی ابعاد مختلف داره، الان اینجا جاش نیست. اجمالا ما وقتی میگیم نامحرم اجنبی و اجنبیه، منظور اینه دیگه. این محرم و نامحرم یعنی چی؟ یعنی این که این اجنبیه است. اجنبیه نه یعنی خارجی، اجنبیه یعنی غیر محرم، یعنی نامحرم. هر زنی که حلقه زوجیت نداشته باشه یا نسب نباشه این میشه اجنبیه. میخواد دختر عمه باشه، میخواد دختر عمو باشه، میخواد اون زنی باشه که در اون بره آمریکا زندگی میکنه، اینا همه حالا آقا اینو من به شما جواب دادم دیگه. اینا نه، مال اونم هست. ما ببینید بحث که شما گوش نمیدید آقای. ببینید من هنوز که اینجا نه میخواد بگیم نه. ببینید اجازه بدید من آقا هی من دارم میگم این بحث رو نه میگم این بحث رو نه این آقا ولکن نیست، این میخواد همین الان کار رو تموم کنیم. ببینید آقا ببینید این بحث رو ما بعدن آقا به تفصیل مطرح میکنیم. همه اینایی که مد نظر شماست خودت اینجوری گفتی منم اشتباه گرفتم، نه اینکه اینا اشتباه بگیرن. ببینید این بحث رو ما بعدن مطرح میکنیم تفصیلا، بحث مهم و مبتلا به و مورد نیاز و احتیاج، اینو ما بعدن مطرح میکنیم. اون سوالی که فرمودید که این عنوان عنوان نامحرم، نه این عنوان نامحرم عرض به حضور شما یه عنوان عام نیست که شامل هر زنی که از این علاقات بیرون باشه میشه. اما اینکه حکمش چیه، آیا نظر به اینها جایزه یا نه، خب اینجا صنوف مختلفی وجود داره که باید یکی یکی اینها رو بررسی کنیم. انشاءالله بعدن اینها رو بررسی خواهیم کرد. به هر حال اون چه مسلمه اینه که نظر به زن مسلم، به حالا زن مسلمان، حالا ما داریم میگیم بحث ما فعلا این، نظر به زن مسلمان به غیر از مواضعی که استثناء شده جایز نیست. یعنی مرد اجنبی نمیتونه به زن نگاه بکنه. خب حالا اگر این زن برای معالجه بخواد به یک طبیبی مراجعه کنه که اون طبیب بخواد نگاه بکنه، اینم ما در همون بحث نظر خواهیم گفت. اما اجمالا اینه، تا ضرورتی پیش نیامده این کار جایز نیست. روایات متعددی بر این امر دلالت میکنه که حالا من یه روایتش رو میخونم، صحیحه ابی حمزه سمالی، ابی حمزه سمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما کسر یا کسر و اما جرح، حالا یا کسر او جرح و اما جرح. یه میگه سوال کردم درباره زن مسلمانی که یک گرفتاری پیدا کرده، بدنش مبتلا به یه مشکلی شده، حالا یا شکستگی یا جراحت، اما کسرون و اما جرحون فی مکان لا یصلح النظر الیه، در یه جایی که نظر به اون جایز نیست، مثلا روی دستش نیست، رو بازوشه یا روی سینه‌شه یا پشتشه، بالاخره در یه مکانی است که نظر مرد به اون جایز نیست. لکن بله، لا یصلح النظر الیه، یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، ولی سزاوارتر اینه که برای معالجه مرد او را ببیند. ببینید اینجا برای معالجه، اونم چنه امر دائر بین این که اگر این بخواد خوب بشه و مثلا بهبود پیدا کنه باید یه مرد، طبیب مرد مثلا او رو ببینه، زن هست ولی به اندازه او مثلا قابلیت و شایستگی برای علاج نداره. ایس له له نظر الیها، آیا این مرد میتوند به او نظر بکند؟ قال علیه السلام از ترت الیه فلی آلجها انشاءت، اگر این زن اضطرار پیدا کنه به علاج این مرد، اون مرد میتونه او را علاج بکنه، البته انشاءت اگر خواست، ولی اگر نخواست بازم عرض به حضور شما. ببینید نکته این است که نمیگه اصلا زن نیست، چرا زنم هست میتونه معالجه بکنه، اما مهارت اون طبیب مرد بیش از زنه، یعنی واقعا یه طبیبیست، یه دکتریست مثلا که دیگه انسان با اطمینان خاطر میتونه به علاج او تکیه بکنه. اینجا امام میفرماید اگر زن نیاز ضروری داشته باشه به اون طبیب، اگر اضطرار باشه، اون مرد میتونه این زن رو درمان کنه، البته در صورتی که خود زن بپذیره و بخواد و اجازه بده. خب ببینید ظاهر این روایت، این در عرض به حضور شما وسائل باب بله 76 از ابواب مقدمات نکاح حدیث یک صفحه و چیزشو جلدشو من هم توی مقدمات نکاح جلد هر دو حضور شما 16 دیگه ظاهرن مسائل آل البیت این آدرس هایی که ما میدادیم یه مدت فاصله گرفتیم فکر میکنم جلد 16 باشه عرض به حضور شما حالا تو چیز میگم تکمیل بکنن آدرس رو خب ظاهر این روایت اینه که نظر جایز نیست مگر برای علاج به شرط چی؟ ضرورت یعنی دکتر و طبیب که بتونه این کار رو با مهارت انجام بشه در بین زنان نباشه نه ضرورت این که نه ببینید ضرورت این چیزیست که خونه خود این شخص نه بر اساس فهم و درک خودش این چیزیست که عرف میفهمه این مثلا خب درسته ممکنه علاج نکردن منجر به جان او از بین رفتن مثلا جان او نشه ولی بالاخره یه نقص و اشکالی در او باقی میمانه ببینید حالا اونا دیگه چیزاییست که ما اینا به حسب عرف معلومه واقعیت های تبلیغات این چیز نیست که آدم مثلا به صرف این که یه جایی حیاه چی؟ ببینید حکم شرعی کاری به مصادیق نداره میگه در این شرایط این مجازه اما این که حالا آیا واقعا این طبیب مرد ارفق بالعلاجه یا نیست اینا چیزاییست که باید با تحقیق و پرسش و مشورت آدم به دست بیاره حالا یه جایی هم ممکنه اشتباه بکنه اشکال نداره اگر اشتباه در مصداق بکنه این از نظر شرعی معذوره چون این میدانسته نباید پیش مرد بره در این حال ضرورت داشته و هم گفتن دکترای زن مثلا تو این رشته به خوبی اون نیستن حالا رفته حالا در واقع این زنه بهتر بوده این دیگه ببینید اینا یه احتمالات غیر یعنی ببینید با مشورت با پرسش با جستجو و تفحص اینا معلوم میشه لازمم نیست اینقدر دیگه برای یه مریضی بره عرض به حضور شما یکی یکی اینا با اشتهار با شیوع اینا معلوم میشه همه مثلا مردم یه محل میگن بابا این دکتر خوبیه فرضم اینه که این به تجربه ثابت شده نه این که حالا یه دفعه به در و دیوار تابلو زدن اینا دیگه ببینید اینا بحثاییست که به اصطلاح میشه درش چندین فرض ایجاد کرد و کلیت مسئله نیست که ما عرض کردیم اما اینکه آیا واقعا این بهتره یا نه آیا در واقع این ارفق از او هست یا نه اینا چیزاییست که باید با بررسی و مثل شما در مورد مرجع اعلم که میگید تقلید اعلم واجبه خب راه دادن پرسجو از اهلش شهادت دوتا عادل مثلا در عادلی که در این موضوع چیز دارن اینا میتونه راه گشا باشه توجه دارید بیا وقتمون امروز حالا یه حال ببینید اصل نظر مرد بزن حرامه اون وقت شما اگه خصوص نظر به عورت را نگاه کنید که دیگه برای زن هم حرامه اون اختصاص به مرد نداره یعنی نظر به عورت زن دیگر حتی از ناحیه محارم و یا یک زن چیه؟ جایز نیست. خب حالا میخوایم ببینیم با توجه به این دوتا مسئله، مسئله است که در نظر احکامش ما دیگه وارد اون بحثش نمیشیم. یه روایت هم به خصوص درباره علاج و مسئله طبابت بود من عرض کردم. حالا میخوایم ببینیم آیا این عنوان در اینجا اگر محقق شد موجب حکم به حرمت استفاده از روش آیودی میشه یا نه، این که دیگه حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه اگه وقت داشتیم این بحث رو تموم کردیم، ولی میشه برای فردا دیگه.